ساخته است. و امروز لباس گرم برای از اینا آماده شده، گوشت و مواد غذایی که حدود 5 اقلام از برنج و روغن و مکرونی و روب که خدا خیر بده یکی از خیرین ای کمکار آورده. جا داره از همه خیرین تشکر کنیم، مخصوصا از ایجاقای مزنه که مواد غذایی امروز اینا تهیه دیدن.
بهزاد صادقی، دیگر عضو هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا، در خصوص کمک های صورت گرفته با خانواده های ایتام در مراسم روز گذشته گفت:
مؤسسه همه ساله در اوایل فصل سرما برنامه تهیه مواد سوختی برای داخل افغانستان مانند چوب، زغال و دیگه مایحتاجی که ممکنه داشته باشم، بعضا پتو و لباس گرم و اینا داره و همچنین در داخل ایران هم چنانچه بخیری و امکانات دیگه لازم داشته باشند فراخوان میده در همی و اواسط فصل پاییز و مردم همکاری میکنن و همه ساله وسایل جمع‌آوری و خریداری میشه و به مددجویان تحت پوشش در داخل افغانستان و ایران توزیع میشه. طی لباس همونچه که فراخوان داده میشه در اوایل فصل سرما، خب این اولین مرحله ایه که چون اولین چیزهایی که لازم میشه لباس گرم هست برای مخصوصا کودکان که محرومن از این قسمت ها، فراخوان داده میشه و مردم همکاری میکنن. بعضا فروشگاه ها هستن که از مغازه ها لباس میفرستن و خیلی از دوستان از خارج از کشور و داخل کمک های نقدی ارسال میکنن برای خرید لباس و ما مهم که قبل از این که سرما شروع بشه این لباس ها بین مردم به درمی فصل پاییز توزیع شه و انشالله سرما زیاد احساس نکنن.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. باشندگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار از کمبود آب آشامیدنی صحی ابراز نگرانی می کنند. این ولسوالی که در گذشته به دلیل چشمه های فراوان و آب و هوای مناسب شهرت داشت، اکنون بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی های پیاپی با کاهش شدید سطح آب روبرو شدند. ساکنان میگن که صدها خانواده در روستاهای چون قرطو به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و باغداران هم از کمبود آب برای زراعت و باغداری شکایت دارند. در همین حال مسئولان محلی تخار با تایید مشکل میگن که تلاش ها برای دریافت کمک و رفع بحران از سوی حکومت ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سمیع خاوری از تخار.
باشندگان ولسوالی کلفگان در تخار از کمبود آب آشامیدنی صحی ابراز نگرانی میکنند. ولسوالی کلفگان که در گذشته به دلیل داشتن چشمه های بیشمار و آب و هوای مناسب زبانزدی عام و خاص در تخار بود، اکنون پس از تغییر اقلیم و خشکسالی های متواتر سطح آب در آن پایین رفته و مردم آن به مشکل چون نبود آب آشامیدنی صحی مواجه گردیده اند. دهکده قرطو یکی از ده ها منطقه در ولسوالی کلفگان است که مردم آن این روزها با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه اند. باشندگان این منطقه می گویند صدها خانواده در این محل به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و این مورد نگرانی جدی را در میان آنان به بار آورده است.
قریه قرطو که بالاتر از 570 فامیل هستیم، ما به آب آشامیدنی صحی که نیازمند و حیاتی یک جامعه است و نداریم.
مردم به آب آشامیدنی در خصوصا در ولسوالی کلفگان اشد ضرورت دارند. قریه قرطو فعلا ذخیره آب ندارند، باید ذخیره آب ساخته شود.
از آنجا که ولسوالی کلفگان در تخار به داشتن بهترین سیب شهره است، باغداران این ولسوالی میگویند از چند سال بدین سو علاوه بر کمبود آب آشامیدنی صحی با مشکل چون نبود آب برای کشت و زراعت نیز مواجه اند. این باغداران میگویند حکومت باید برای رفع این نگرانی اقدامات لازم را روی دست گیرد.
خواست ما از حکومت همیش که برادر همی آب و همی بعضی نگاه امکاناتی که از ما پر نمیشه که از نگاه از دولت پر میشه همینا را برادر کما با ما هم کاری.
روح الله رحمانی یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی میگوید از چند سال بدین سو سطح آب کاملا پایین رفته و حتی آب چاهای عمیق نیز خشک گردیده است. او از حکومت میخواهد که برای پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی آمادگی لازم را روی دست بگیرد.
مشکل یک تانه قریه نداریم. مشکل در یک ولسوالی سطح ولسوالی مشکل داریم. چاه حفر کرده بودن حتی چاه خوش داریم. آب تا چشمه ها داشتیم حتی امسال خوش داریم. این قریه خودمان این امسال تقریبا دو ماه سه ماه میشه ما اصلا آب آشامیدنی نداریم.
در همین حال مسئولان محلی تخار با آنکه مشکلات مردم را در ولسوالی کلفگان این ولایت میپذیرند اما میگویند تلاششان برای رفع این نگرانی ها ادامه دارد. عبدالناصر امینی آمیر برنامه های ریاست انکشاف دهات تخار می گوید در تلاش اند تا امکانات بهتری را از مرکز دریافت نمایند تا آن را برای رفع نگرانی باشندگان ولسوالی کلفگان به خرج بدهند.
انشاءالله ریاست احیا و انکشاف دهات پروگرام گرفتن در ساعت مناطق ولسوالی کلفگان و سایر دیگر ولسوالی ها آب آشامیدنی ضرورت دارند. واقعا که در مناطق سایر قضاجات آب آشامیدنی مردم دچار مشکلات هستند. هر وقت و زمانی که همین امکانات از مقامات به دست ما قرار بگیرد ما تا حتی امکان انشاءالله کوشش میکنیم که به مشکلات مردم رسیدگی بکنیم.
با تغییر اقلیم و ادامه خشکسالی های متواتر تا چند سال اخیر سطح و میزان منابع آبی در سر تا سر افغانستان کاهش یافته و مردم خصوصا دهاقین را در بخش های از این کشور نگران ساخته است. ولسوالی کلفگان در تخار یکی از صدها منطقی است که مردم در آن ضمن اینکه با نبود آب آشامیدنی صحی مواجه اند با مشکلات چون کمبود آب برای کشت و زراعت نیست سر و چار می باشند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شما عزیزان شنونده حتما در جریان هستید که مسابقات فوتسال زیر 17 سال در واقع مسابقات آسیایی بحرین در رده جوانان که مسابقات فوتسالش در رده زیر 17 سال برگزار شد، فینالش روز گذشته برگزار شد بین تیم فوتسال افغانستان، تیم زیر 17 سال فوتسال افغانستان و تیم زیر 17 سال فوتسال ایران. نتیجه 2-1 به نفع افغانستان بود و افغانستان برای اولین بار قهرمان شد. انشاءالله ما سعی میکنیم که در روزهای آینده گزارش هایی را در این زمینه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، با کارشناسان ورزشی صحبت بکنیم. همین مقدار عرض بکنم که خب با استقبال مواجه شد، طبیعی بود که با استقبال هم مواجه میشد، باعث خوشحالی مردم شد. مقامات سیاسی فعلی، مقامات سیاسی گذشته افغانستان اظهار نظر کردند و به مردم افغانستان تبریک گفتند. قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان را روزهای آینده اگر با ما همراه باشید انشاءالله در ارتباط بیشتر با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. قبل از خداحافظی شماره واتساپی رادیو دری را هم خدمت شما دوستان عرض بکنم: 2093-794-71-71-44. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. شاهین: طالبان نمیتواند امنیت خاک پاکستان را تضمین کند. مجاهد: مدیریت آبهای داخلی حق مسلم افغانستان است. و وزیر خارجه ایران: برای هر احتمالی آمادگی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض ادب و احترام و درود خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. سفیر طالبان در قطر گفت این گروه درخواست اسلام آباد را برای تضمین امنیت خاک پاکستان رد کرده است. سهیل شاهین افسود در مذاکرات اخیر با پاکستان که با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول برگزار شد، هیئت پاکستانی از طالبان خواست برای جلوگیری از هر گونه حادثه امنیتی در خاک پاکستان متحد شود، اما این درخواست با مخالفت صریح طالبان روبرو شد. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تصریح کرد هیچ کس نمیتواند تضمین دهد در کشور دیگری هیچ رویداد امنیتی روی ندهد و همین خواسته مذاکرات را به بنبست کشند. شاهین تأکید کرد همان گونه که تأمین امنیت افغانستان بر عهده ماست، پاکستان نیز باید امنیت خود را به صورت مستقل تأمین کند. گفتگوهای چند روزه میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در شهر استانبول با میانجیگری دولت‌های قطر و ترکیه پس از تنش‌های فزاینده در روابط اسلام‌آباد و کابل برگزار شد. این مذاکرات بدون نتیجه مشخصی پایان یافت و دو طرف توافق کردند در آینده نشست‌های دیگری را برای بررسی موضوعات باقی مانده برگزار کنند. سخنگوی حکومت طالبان گفت کنترل و بهره‌برداری از آب‌های داخلی حق مسلم افغانستان است. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با رسانه پاکستانی خیبر نیوز با اشاره به فرمان اخیر رهبر طالبان برای ساخت بند بر دریای کنر افسود، همانطور که پاکستان در خاک خود منابع آبیش را مدیریت می کند، افغانستان نیز حق دارد بر رودخانه ها و منابع آبیش سد بسازد و طرح‌های انکشافی اجرا کند. او همچنین به درگیری های اخیر افغانستان و پاکستان اشاره و تصریح کرد. طالبان خواهان حل و فصل اختلافات با پاکستان از مسیر گفتگو و دیپلماسی است. سخنگوی طالبان گروه طالبان پاکستانی را یک چالش منطقوی دانست و تاکید کرد خاک افغانستان تهدیدی برای همسایگان به ویژه پاکستان نیست و طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP اجازه فعالیت در داخل افغانستان را نمی‌دهد. مجاهد با ابراز تأسف از کشته شدن شماری از زنان و کودکان در حملات اخیر ارتش پاکستان به مناطق سرحدی از جمله پکتیکا اظهار کرد. طالبان طرفدار جنگ نیست و باید ریشه های اصلی اختلافات میان دو کشور شناسایی و برطرف شود. او سپس با اشاره بر روابط کابل و دهلی نو گفت مناسبات افغانستان با هند صرفاً در چارچوب تجاری و دیپلماتیک تعریف می شود و هیچ گونه همکاری فراتر از آن وجود ندارد. این اظهارات مجاهد در حالی مطرح می شود که وزیر دفاع پاکستان به تازگی در اظهارات تهدیدآمیز گفته است که تروریسم و حملات مرزی از خاک افغانستان باید کاملا متوقف شود، در غیر این صورت توافق بین دو کشور ارزش خود را از دست خواهد داد. اسلام آباد در ماهای اخیر بارها طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و مدعی شده که دهلی نو از طریق طالبان در پی انتقام گیری از پاکستان است. سفارت افغانستان در قرقیزستان اعلام کرد عبدالشکور حقانی سفیر حکومت طالبان در بیشکک با لیو جیانپینگ سفیر چین در این کشور دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف درباره روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وضعیت امنیتی منطقه و راه های تقویت صلح و ثبات منطقوی بحث و تبادل نظر کردند. سفیر چین در قرقیزستان در این نشست افغانستان را کشور مهم و تاریخی در قلب آسیا توصیف کرد و افزود ثبات و توسعه افغانستان برای کل منطقه حیاتی است و پکن از همکاری های سازنده با کابل در راستای توسعه مشترک حمایت می کند. وی تاکید کرد که چین مایل است روابط خود با افغانستان را در عرصه های مختلف گسترش دهد و از هر اقدام موثر در راستای تقویت صلح و رفاه منطقوی پشتیبانی می کند. چین از معدود کشورهایی است که پس از تسلط طالبان در آگست 2021 روابط خود با کابل را حفظ و حتی تقویت کرده است. پکن در ماه‌های گذشته سفیر جدیدی را به کابل اعزام کرد و نیز سفیر طالبان را به طور رسمی پذیرفت. افغانستان برای چین از منظر امنیتی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد، به ویژه به دلیل مجاورت با ایالت مسلمان نشین سینکیانگ و ظرفیت‌های معدنی فراوان. همچنین بیجینگ در چارچوب طرح کمربند و راه و دنبال تقویت نقش افغانستان به عنوان حلقه ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی است. منابع محلی طالبان در هرات اعلام کردند که 66 تن به اتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شدند. قول اردوی 207 الفاروق وابسته به وزارت دفاع حکومت طالبان روز شنبه با نشر خبرنامه اعلام کرد که این افراد هنگام تلاش برای عبور غیر قانونی از مرز افغانستان به ایران بازداشت شدند. در خبرنامه آمده است که بازداشت شدگان پس از بررسی های ابتدایی به نهادهای مربوطه سپرده شدند. گفتنی است که در ماه‌های اخیر شمار شهروندانی که به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود کار تلاش دارند به گونه غیر قانونی از مسیرهای مرزی به ایران بروند افزایش یافته است. این در حالی است که در ایران نیز روند اخراج مهاجران غیر قانونی از آغاز سال روان شدت گرفته است. پلیس خیبر پختونخوای پاکستان از کشته شدن 4 نفر به شمول 3 شهروند افغانستان در این ایالت خبر داد. پلیس ایالت خیبر پختونخوای پاکستان روز شنبه در خبرنامه آورده که این افراد سالها تحت تعقیب بودند و در سرقت‌های مسلحانه دست داشتند. پلیس پیشاور در این خبرنامه افزوده که نیروهایش پس از دریافت اطلاعات استخباراتی درباره حضور یک گروه از دزدان در محل حاضر شدند، اما مظنونان بر آنان آتش گشودند. به نقل از خبرنامه در پاسخ متقابل پلیس هر 4 عضو این گروه از پا درآمدند. پلیس میگوید این افراد از سال 2003 میلادی با استفاده از لباس پلیس دست به سرقت میزدند و در یکی از آخرین رویدادها از خانه یک دکتر میلیون ها روپیه پول نقد و زیورالات را به سرقت برده بودند. مسعود احمد بنگش افسر ارشد پلیس پیشاور به شبکه جیو نیوز پاکستان گفت که هویت 4 نفر کشته شده مشخص شده و 3 تن از آنان افغانستانی هستند. وی گفت که این گروه در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس در پیشاور، راولپندی و نوشهره قرار داشتند و در روزهای اخیر 2 سرقت بزرگ انجام داده بودند. به گفته پلیس از نزد این افراد سلاح‌های مختلف از جمله کلاشینکوف، رایفل، 2 تفنگچه و چند موتورسایکل به دست آمده است. این در حالی است که چند روز پیش حکومت طالبان اعلام کرده بود که 2 شهروند پاکستانی را به اتهام سرقت در ولایت بغلان بازداشت کرده است. کاروان ورزشی افغانستان در 3th بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین با کسب 6 مدال رنگارنگ به رتبه 24 آسیا صعود کرد. افغانستان در این دوره از مسابقات آسیایی جوانان با حضور در رقابت‌های 9 رشته ورزشی توانست در 4 رشته کوراش، هنرهای رزمی ترکیبی سنتی، جودو و فوتسال به مدال دست یابد. ورزشکاران افغان شرکت کننده در این مسابقات در رشته فوتسال 1 مدال طلا، در کوراش 2 مدال برنز، در هنرهای رزمی ترکیبی سنتی 1 مدال نقره و 1 برنز و در رشته جودو نیز 1 مدال نقره به دست آوردند. این در حالی است که ورزشکاران افغانستانی که در رشته های بوکس، جوجیتسو، مویتای، تکواندو و کشتی از رسیدن به مدال بازماندند، نمایش های قابل توجهی را در این مسابقات ارائه کردند. 3rd بازی‌های آسیایی جوانان 2025 از 30 میزان تا 10 عقرب به میزبانی کشور بحرین برگزار شد. این رویداد ورزشی با حضور ورزشکاران زیر 18 سال از 45 کشور آسیایی در بیش از 20 رشته مختلف برگزار شد. و وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که تهران انتظار هر گونه رفتار خصمانه دشمن صهیونیستی را دارد و برای هر احتمالی آماده است. سید عباس عراقچی در گفتگو با شبکه الجزیره اظهار کرد برای هر احتمالی آماده هستیم و انتظار هر گونه رفتار خصمانه را از رژیم صهیونیستی داریم. عراقچی تاکید کرد ما در تمامی سطوح بیشترین آمادگی را داریم و اسرائیل در هر گونه جنگ در آینده شکست دیگری متحمل خواهد شد. و افسود در جنگ اخیر تجربه بزرگی به دست آوردیم و موشک هایمان را در یک نبرد واقعی آزمایش کردیم. اگر رژیم صهیونیستی اقدام به رفتار خصمانه کند، نتایج برایش بد خواهد بود. عراقچی تاکید کرد رژیم صهیونیستی با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ما تلاش کرد دایره جنگ در منطقه را گسترش دهد، اما ما توانستیم جنگ با اسرائیل را به خوبی مدیریت کنیم و مانع گسترش آن در منطقه شویم. وزیر خارجه ایران همچنین خاطر نشان کرد که رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا به ایران حمله نمی کرد. وی در بخش دیگری از مصاحبه گفت آمادگی داریم که برای برطرف کردن نگرانی ها در مورد برنامه هسته‌ای مذاکره کنیم و از مسالمت آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اطمینان داریم. وزیر خارجه ایران افسود امکان رسیدن به توافق عادلانه وجود دارد، اما واشنگتن شروط غیر قابل پذیرش وضع کرد. وی ادامه داد تمایلی به مذاکره مستقیم با واشنگتن نداریم و از طریق مذاکرات غیر مستقیم می توانیم به توافق برسیم. عراقچی در این حال تاکید کرد که ایران در مورد برنامه موشکی خود مذاکره نخواهد کرد و هیچ عاقلی نمیپذیرد که خل سلاح شود. نگاه دوباره به سرخط خبرها. شاهین: طالبان نمیتواند امنیت خاک پاکستان را تضمین کند. مجاهد: مدیریت آب‌های داخلی حق مسلم افغانستان است. و وزیر خارجه ایران: برای هر احتمالی آمادگی داریم. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرد که دهلی نو ضمن حمایت از حاکمیت ملی افغانستان آماده همکاری با کابل در پروژه های تولید برق آبی و مدیریت پایدار منابع آب است. جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند با اشاره به بیانیه مشترک میان دهلی نو و افغانستان طی سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان گفت هند از تلاش‌های افغانستان برای مدیریت پایدار منابع آبی حمایت می‌کند و پروژه‌های مشترک مانند بند سلما یا بند دوستی نمونه‌ای از همکاری‌های گذشته دو کشور است. جیسوال همچنین در واکنش به تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان تاکید کرد که دهلی نو از حاکمیت ملی افغانستان حمایت می‌کند و هر گونه تهدید علیه ثبات این کشور را نمی‌پذیرد. و افسود پاکستان گمان می‌کند می‌تواند بدون پاسخگویی به گسترش تروریسم فراتر از مرزهای خود عمل کند، اما این وضعیت قابل دوام نیست. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های دکتر هادی از کارشناسان مسائل سیاسی را جویا شده است که با اتفاق می‌شنویم.
دکتر هادی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردید. مطلع هستید که اخیراً راندر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند اعلام کرده که دهلی نو ضمن حمایت از حاکمیت ملی افغانستان آماده همکاری با کابل در پروژه های تولید برق آبی و مدیریت پایدار منابع آب هست. به هر حال در شرایطی که افغانستان بار دیگر زیر ذره‌بین تهدیدهای تروریستی و امنیتی قرار گرفته، هند بر گسترش روابط با کابل تاکید داره. این وضعیت این پرسش را مطرح میکنه که آیا قدرت‌های منطقه‌ای در سایه تنش‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیکی چشم خودشان را بر تهدیدهای امنیتی و تروریستی ناشی از افغانستان می‌بندند در این شرایط؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دری. در مورد تنش‌هایی که بین پاکستان و افغانستان صورت گرفته و از طرف هم هند تمایل بسیار جدی داره برای گسترش روابط اقتصادی خودش با افغانستان، کماکان شرایط خاصی که به صلاح منطقه وجود داره و از اقدامات امنیتی و مسائل مختلفی که ممکن است تهدیدات تروریستی وجود داشته باشه چشم خود را نمی‌بندند، اما اقدامات اقتصادی، پروژه‌های اقتصادی بلند مدت میتونه به صورت بسیار جدی به نفع منطقه باشه و میتونه باعث کاهش ترس شود و در این حال میتونم مشکلات و ناامنی هایی که در منطقه ممکن است وجود داشته باشه اینا رو کم کم به صورت از بین ببره. اما در قبال این که به صورت تنش هایی که بین هند و افغانستان وجود داره و کماکان بین افغانستان و پاکستان وجود داره و پاکستان کماکان نقش هند را در این قبال برجسته می‌سازه، باید بگوییم که کماکان این مسئله و این اتهام نه تنها در دوره حاکمیت فعلی بلکه در تمام حاکمیت‌های افغانستان از جمهوری اسلامی افغانستان تا امارت اسلامی دوره اول تا حاکمیت مجاهدین و از اون طرف هم حتی در دوره حاکمیت کمونیست‌ها هم این مسئله وجود داشت. یعنی کماکان پاکستان افغانستان را به عنوان حیات خلوت خود می‌داند و تمایل دارد نه تنها تمام سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان زیر نظر پاکستان باید تنظیم شود، و از طرف هم بحث‌های اقتصادی و پروژه‌های اقتصادی است. یعنی باید از دروازه پاکستان این اقدامات و این برنامه صورت، در صورتی که هند کماکان بر بازسازی در افغانستان اهمیت می‌ده، بر پروژه‌های اقتصادی در افغانستان اهمیت می‌ده. نگاه هند نگاه امنیتی نیست به افغانستان که بخواه از افغانستان به ضرر پاکستان یا بر علیه پاکستان استفاده بکنه، بلکه هند افغانستان را به عنوان دروازه اقتصادی خودش به آسیای میانه میبینه و نمیتونیم بگوییم که کماکان یک فضایی را پاکستان در حال تنظیم کردن است، در حال بازسازی است، که نه تنها افغانستان نباید هیچ پروژه اقتصادی صورت بگیره، بلکه هر پروژه و هر اقدامی صورت میگیره باید از دروازه پاکستان بگذره و این طبعا به نفع مردم افغانستان نیست، به نفع افغانستان نیست و افغانستان بر اساس منافع ملی خودش اقدام میکنه. و کماکان همین مسئله رو مطرح کرده که به هیچ عنوان از داخل خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری به ویژه پاکستان استفاده ای نمیشه، ولی کماکان پاکستان مخواهد تحت فشار قرار بده. در این تنش‌های اخیر ما دیدیم یکی از دلایلی که به بنبست مذاکره انجامیدی بود که افغانستان هم شروطی را داشت، از اون یکی از مسائل مهم این شروط این بود که نباید پاکستان اجازه بده که آمریکایی‌ها یا هر نیروی دیگری از هوا و فضای پاکستان بر علیه افغانستان استفاده بکنه. و این قضیه موضوعی بود که پاکستان نمیتونست به تنهایی تصمیم بگیره و پاکستان میدانست که کماکان هوایش و فضایش و زمینش در اختیار آمریکایی‌ها است و آمریکا ممکن است که بر علیه افغانستان استفاده بکنه، چون کماکان به هوادهای احصال کرده بود، موارد مختلفی وجود داشت و کماکان تلاش میکنه افغانستان تحت نظر و کنترل خودش قرار بده.
جناب دکتر هادی، بفرمایید که در حال حاضر چرا هند همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان علاقه بیشتری برای ارتباط و تعامل با طالبان داره و در شرایطی که امنیت و ثبات در افغانستان شکننده هست هند برای رقابت با پاکستان تلاش میکنه؟
در تغییر حاکمیت در داخل افغانستان هند بسیار ملاحظه شده عمل میکرد. برآورد هند بری بود که یک حاکمیتی سر کار آمده که ممکن است تمام نقش و سیاست گذاری هایش از اسلام آباد دیکته شود و از اسلام آباد به نوعی اقدامات و برنامه افغانستان و مدیریت افغانستان صورت بگیرد. اما وقتی که گام به گام متوجه بر این میشه که خب نه تنها حاکمیت فعلی دستوراتش و مدیریتش از داخل پاکستان صورت نمیگیره، بلکه کماکان به عنوان یک کشور مستقل به عنوان یک منافع جداگانه داره. یک نکتهشی میتونه باشه که کماکان و ملاحظاتی که در گذشته در این 3-4 سال اخیر هند نسبت به کابل داشت، این ملاحظات کماکان کاهش پیدا کرده و به نوعی از بین رفته. و از اون طرف هم خب طبیعی است هند هم با پاکستان رقابت بسیار جدی داره، حتی رقابت هایشان در طول تاریخ معمولا با تنش و جنگ و درگیری هم وجود داشته و کماکان دو تا نقطه سرخ همدیگر رو می‌بینن بین پاکستان و هندوستان. اما با وجود این هند تمام تلاشش بر این است که ارتباط خود با تمام حاکمیت‌هایی که در افغانستان وجود داشته و به ویژه حاکمیت فعلی تلاش می‌کنه ارتباط خود برقرار بکنه. در شرایط فعلی هم که تنش بین کابل و اسلام آباد پیش اومده، از اون طرف هم خب هند ممکن است این به عنوان یک دستاورد فکر بکنه و دستاوردی که از سرزمین افغانستان بر علیه پاکستان استفاده نشود، ولی دستاوردی که منجر به رابطه نزدیکتر شود، دستاوردی که منجر به پروژه اقتصادی شود. کماکان در دوره جمهوریت حاکمیت قبلی همین مسئله وجود داشت و هند تلاش میکنه از هر خلایی که بین کابل و اسلام آباد پیش میاد، نه بر علیه پاکستان که بخواه اونجا آموزش بده نیروهایی را تجهیز بکنه نیروهایی را و بر علیه پاکستان استفاده بکنه، بلکه از اون خلاها به نفع مسائل اقتصادی و ارتباط دو جانبه استفاده نکنند.
بله، با توجه به اینکه جناب آقای هادی در اواخر این هفته قرار هست که دور دیگری از مذاکرات آتش‌بس بین افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه برگزار شد، و چشم انداز شما نسبت به این نشست چی است و این توافقات فکر میکنین تا چه حد مستحکم و امیدوار کننده برقراری صلح و آتش بس دائمی بین دو کشور افغانستان و پاکستان خواهد بود؟
من یک جنگ تمام عیار و بین اسلام آباد و کابل بسیار دور میبینم و معتقد هستم که سیاستمداران دو کشور و به صورت مشخص مردم کشور مخالف یک جنگ تمام عیار است. این تنش‌ها در طول تاریخ بین افغانستان و پاکستان وجود داشته و ممکن هست هر از گاهی به وجود بیاید، ولی یک سری نگرانی‌ها و مشکلاتی وجود داره. خب TTIP یکی از مشکلات بسیار جدی است که کماکان افغانستان بارها و بارها این مسئله را اعلام کرده که، و از اون طرف ما TTIP را به اصطلاح به گفته سیاستمداران افغانستان و مقامات دولتی افغانستان، ما از اون طرف TTIP را به عنوان گروه تروریستی قبول نداریم. به عنوان یک شهروندان پاکستان هست که هم خواسته و تمایلاتی داره، ولی از اون طرف هم به هیچ عنوان TTIP در داخل افغانستان حضور ندارن و از داخل افغانستان بر علیه پاکستان مورد استفاده قرار نمیگیره. این یک بخش معضل و مشکل هست. من فکر میکنم که ممکن است به توافقاتی برسن تا بتونن این فضای تنش را مدیریت بکنن، چون کماکان پاکستان ممکن است افغانستان از نظر اقتصادی وابستگی بیشتری داشته باشه، ممکن است از اون طرف هم از مسیرهای مختلف دیگه مشکلات اقتصادی خود حل میکنه، ولی تجار پاکستانی آسیب میبینن و در این حال مشکلات بین دو کشور ممکن است افزایش پیدا بکنه، به ویژه در بخش امنیتی و اقتصادی. به همین دلیل من فکر میکنم که مذاکراتی که صورت میگیره میتونه به نفع باشه. حداقلش این است که تنش ها و جنگ را میتونه کنترل بکنه و مدیریت بکنه و میدونن که شرایطی را میتونن وضع بکنن که نه تنها افغانستان به نوعی اون موارد تشویش های امنیتیش و تشویش هایی که از جانب پاکستان دارن، مثل تیاره های بی پیلوت و موارد مختلف دیگه که از آسمان پاکستان وارد افغانستان میشه، اونا هم باید برطرف شه. از اون طرف هم نگاه امنیتی پاکستان هم باید به اصطلاح مدیریت شه که باید مطمئن باشن که از داخل افغانستان اقداماتی بر علیه پاکستان صورت نمیگیره. ویر بارها و بارها حاکمیت افغانستان این مسئله را اعلام کرده و کماکان هم فکر میکنیم مسئله را پابند هستن و تاکید میکنن در یک بار.
و در پایان نقش کشورهای همسایه و منطقه را در برقراری این آتش بس و صلح احتمالاً دائمی بین افغانستان و پاکستان شما چه قسمی ارزیابی میکنید؟
کشورهای منطقه کماکان تاکیدش بر این است که تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، منجر به جنگ و درگیری نه تنها کوتاه مدت بلکه دائمی به هیچ عنوان نشود، چون مطمئن هستند که اگر جنگ و درگیری بین کابل و اسلام آباد شروع شود قطعا مشکلاتی وجود میاد در منطقه، قطعا مهاجرین افزایش پیدا میکنه، ممکن است از افغانستان افزایش پیدا کنه، ولی طبعا پاکستان هم آسیب میبینه. پاکستان از دو جناح او وقت درگیر میشه، یک جناح ممکن است کابل باشه، یک جناح هم نیروهای آزادی بخش بلوچ باشن، TTIP باشه و گروه‌های مختلف ناراضی که در داخل پاکستان است، حتی حزب انصاف و موارد مختلف دیگه که در این قبال صورت میگیره. پاکستان تمایل داره که حداقل از طریق افغانستان گوشش بیغم باشه و مطمئن باشه، و به همین دلیل هم کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، ازبکستان، کشورهای مختلفی و حتی فرامنطقه‌ای تلاش به این است که تنش بین کابل و اسلام آباد حل و فصل شد و اونجا باید درگیری و نزاع کوتاه مدت و بلند مدت نشود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در پی بازگشت گسترده مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، روند توزیع زمین برای آنان در شهرک مهاجرین ولسوالی زندجان ولایت هرات عملا آغاز شده است. مولوی نور احمد اسلامجار، والی هرات، در مراسم آغاز این برنامه اسناد شماری از قطعات زمین را به مستحقین آن تسلیم نمود و از آغاز کار شبکه آبرسانی جدید در این شهرک نیز خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی، خبرنگار ما از هرات، بشنوید.
در پی بازگشت گسترده مهاجرین افغان از کشورهای همسایه، روند توزیع زمین برای آنان در شهرک مهاجرین ولسوالی زندجان ولایت هرات عملا آغاز شده است. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات در مراسم آغاز این برنامه اسناد شماری از قطعات زمین را به مستحقین آن تسلیم نمود و از آغاز کار شبکه آبرسانی جدید در این شهرک نیز خبر داد. به گفته مسئولان محلی این شبکه آبرسانی به عمق 80 متر و با ظرفیت ذخیره سازی 20 متر مکعب آب به هزینه اولیه 3 میلیون افغانی ساخته شده و قرار است بیش از 300 خانواده مهاجر را از مشکل کمبود آب نجات دهد. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات به رادیو دری گفت اداره محلی هرات متحد است که زمین‌ها به گونه شفاف و عادلانه به مستحقین آن توزیع شود و در کنار آن خدمات اولیه مانند آب، سرپناه و برق نیز برای آنان فراهم شود. رسیدگی به نیازهای ضروری مهاجرین از اولویت اداره محلی هرات است.
توزیع عملی نمرات زمین در شارک مهاجرین توسط والی محترم ولایت هرات در شارک مهاجرین رسما شروع گردید و تلاش ها جریان دارد تا این زمین ها برای مستحقین آن، برای مهاجرینی که به واقعیت در بخش مستحق شمرده می شود، به طور شفاف و عادلانه تعلق بگیرد و همچنان تلاش ها جریان دارد تا تمام خدمات اولیه در این شهرک برای مهاجرین فراهم بگردد.
در کنار این تلاش ها مؤسسات خیریه و نهادهای کمک رسان نیز در ماه های اخیر به یاری خانواده های نیازمند مهاجر شتافتند. مسئول یک از نهادهای خیریه فعال در هرات اظهار داشت:
چقدر 15 قلم خوراکی تویدی 500 کیلو وریدی.
در چهار ماه گذشته برای بیش از 800 خانواده مهاجر بسته های کمکی شامل آرد، برنج، روغن، شکر، لوبیا و پول نقد توزیع شده است. هدف ما کاهش فشار زندگی بر خانواده هایی است که تازه به کشور برگشتند و از همه امکانات محرومند. مقام های محلی نیز ضمن قدردانی از این همکاری ها هشدار می دهند که هنوز اکثریت مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو هستند. یکی از مسئولان اداره مهاجرین هرات میگوید 90% از مهاجرین بازگشته به کمک‌های فوری نیاز دارند و نبود سرپناه، بیکاری و کمبود خدمات بهداشتی از جدی‌ترین چالش‌های آنان است.
زی کاتگوری ما شما که اینجا می‌بینیم وضعیت مهاجرین یا بررسی و سروی‌های مهاجرین داره، حداقل بیشتر از 90% نیاز به کمک عاجل دارند و معمولا تنها این مسئولیت و وظیفه امارت اسلامی افغانستان نیست که به یا رسیدگی بکنه. در پهلوی از این جامعه بین المللی هم در این قسمت مسئولیت های دارد.
با این حال شماری از خانواده های مهاجر بازگشته میگویند که کمک های فعلی تنها پاسخگوی بخشی از نیازهای فوری آنان است و آنان تاکید دارند که دولت و نهادهای بین المللی باید زمینه های کار و اشتغال را برای آنان فراهم سازند. آنان میگویند زمین و بسته های کمکی برای چند روز خوب است، اما به کار دائمی نیاز داریم تا بتوانیم زندگی خود را بسازیم.
تمام ارگان ها خواهش میکنیم که کار درست کنند که مردم بیکار نباشه. مردم به داخل فقرم، مردم مشکلات دارم، مردم رنج دارم، خانواده دارم.
برای این ماهی که 9 نفر 10 نفر خانواریم، یک نفر کارگریم، او هم که کار هر روزه باشه خوبه. یک روز میریم سر کار، بعد 3-4 روز دنبال کار بیکاریم. همین به نون خشک خوب، به نون کرایه و مصرف خونه و دوا و دکتری اونا موندیم.
ثابت هروی از کارشناسان اجتماعی در گفتگو با رادیو دری باور دارد که تداوم این کمک ها می تواند بخشی از مشکلات فوری را کاهش دهد، اما بدون برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال و آموزش حرفه‌ای بازگشت مهاجرین به زندگی عادی دشوار خواهد بود.
حکومت افغانستان در قسمت بازگشت مهاجرین کنترل خوبی از ابتدا تا حال داشته است. البته نمیشه گفت که چالش هم وجود نداشته، چالش های هم وجود داشته، اما در حد کم و تلاش های زیادی هم از طرف حکومت افغانستان در قسمت اسکان، انتقال و زمینه کار برای مهاجرین صورت گرفته است.
در حالی که توزیع زمین و افتتاح پروژه های خدماتی امید تازه‌ای برای صدها خانواده مهاجر در ولسوالی زندجان به وجود آورده، آنان همچنان چشم انتظار فرصت های واقعی کار و ثبات اقتصادی هستند. خواسته ای که بدون تردید کلید بازسازی زندگی و بازگشت پایدار آنان به وطن خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
فراغت بیش از 500 تن از نیروهای پلیس اسلامی از مرکز آموزشی پلیس بلخ در یک مراسم رسمی در مرکز آموزشی و تربیتی پلیس ولایت بلخ 507 تن از نیروهای پلیس اسلامی از ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان پس از سپری کردن موفقانه دوره‌های مسلکی و آموزشی سند فراغت دریافت کرده و آماده اجرای وظیفه در قطعات مختلف قماندانی‌های امنیت گردیدند. همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
فراغت 507 تن از پلیس اسلامی از اکادمی آموزشی پلیس در ولایت بلخ، از مرکز آموزشی و تربیتی پلیس ولایت بلخ 507 تن از نیروهای پلیس اسلامی از ولایت‌های بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان پس از تکمیل موفقانه دوره‌های آموزشی سند فراغت دریافت کردند و آماده اجرای وظایف در قطعات مختلف قماندانی‌های امنیه ولایات گردیدند. پاسوال قاری روح الله عبیده، پیلوت قماندان عمومی پلیس اسلامی وزارت امور داخله، طی سخنرانی خطاب به فارغان گفت که یگانه هدف پلیس باید کسب رضایت الله، خدمت مخلصانه به وطن، وفاداری به مسلک و صداقت در برابر مردم باشند. همچنان مولوی احمد ضیا خالد، عامر امنیت قماندانی امنی بلخ، با تبریکی به فارغان اظهار داشت که آنان برای پاسداری از نظام اسلامی و مردم برگزیده شدند و حضورشان در جامعه پیام آور امنیت و ثبات می باشد. من از سوی نهادهای امنیتی به همه شهروندان اطمینان و تعهد می دهم که امنیت و آرامش آنان تأمین است و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که نظم و ثبات را برهم بزند یا در امنیت مردم اخلال وارد کند. الحاج شیخ محمد صابر الفت، قماندان مرکز آموزشی پلیس بلخ، با اشاره به فداکاری های مجاهدین در جریان جهاد گفت ثبات فعلی نتیجه قربانی های گذشته است و تاکید کرد که پلیس باید علم مهارت و اخلاق اسلامی را با هم یک جا ساخته و در صف اول خدمت به نظام اسلامی و مردم قرار گیرند. آقای الفت افزود که پلیس های فارغ شده در بخش های نظامی، عقیدتی و اجتماعی آموزش دیدن و گام مهم در راستای مسلکی سازی پلیس اسلامی و تقویت صفوف نیروهای امنیتی تحت چوکات نظام اسلامی به شمار می رود.
در
این دوره 507 تن از منصوبین پلیس از ولایات بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل و سمنگان آموزش‌های خود را با موفقیت به پایان رسانده و فارغ شدند. او افزود که در آینده نزدیک برنامه‌های آموزشی تازه تحت نظر مقامات عالی رتبه روی دست است و به گونه منظم در سراسر شمال کشور تطبیق خواهد شد.
ما به مدت یک ماه میشه که درس‌های مسلکی را در این اکادمی پلیس ولایت بلخ فرا گرفتیم. درس‌های مسلکی، علمی، فرهنگی، عقیدتی ما فرا گرفتیم به خاطر خدمتگزاری برای مردم خیش.
انشالله ما تا زنده هستیم برای مردم رنجده افغانستان دیگه خدمت میکنیم و مسیر خدمت کمر خدمت بسته کردیم انشالله.
خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مسار شریف.
به مناسبت 25مین سالگرد تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل و رئیس یوناما در پیامی از شجاعت، رهبری و تاب‌آوری فوق‌العاده زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های شدید تجلیل کرد. زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل، گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از 25مین سالگرد تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل درباره زنان، صلح و امنیت تجلیل کرده است. یونما در اعلامیه گفته که اصول این قطعنامه در شرایط کنونی افغانستان بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از سران حکومت طالبان خواسته است تعهدات افغانستان در قوانین بین المللی را رعایت کنند و زمینه مشارکت کامل زنان را در زندگی عمومی، سیاسی و اقتصادی دوباره فراهم سازند. در بیانیه آمده است در افغانستان اصول و اهداف قطعنامه 1325 بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. زنان افغان در برابر ناملایمات شدید، محرومیت‌ها و فرسایش حقوق بنیادیشان استقامت و رهبری بی سابقه از خود نشان دادند. زنان افغان پیوسته بار تأثیرات منازعات و همچنان محرومیت و فرسایش حقوق بنیادی خیش را به دوش میکشند. تفسیر سیاه‌باش فعال حقوق زن در این باره میگوید
که باید درهای بسته شده باز شود. او درهایی که نباید بسته می بود بسته است باز شود. اما متاسفانه حکومت امارات اسلامی هیچگاه نخواسته این قسمت توجه کنه و باز هم فرصت خوب داره حکومت امارات اسلامی که توجه کنه. چرا که اونا نمیتونن مادرای فردا را نادیده بگیرن و نمیتونن برخلاف یعنی حکم خداوند باشه.
یونما همچنان با اشاره به اهمیت حضور زنان در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بار دیگر تاکید کرده که مشارکت معنادار زنان برای ثبات، مشروعیت و پیشرفت‌های اقتصادی افغانستان حیاتی است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله آذرخش حافظی حضور زنان را در اجتماع و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای توسعه افغانستان مهم می‌خوانند.
بدون مشارکت زنان که نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار مملکت هستند، انکشاف اقتصادی و واقعی صورت گرفته نمی‌تواند. برای آبادی وطن باید زن و مرد پالوی همکار کنند تا وطن خود آباد بکنند.
قطعنامه 1325 که در سال 2000 میلادی تصویب شد برای نخستین بار نقش اساسی زنان را در پیشگیری و حل منازعات روندهای صلح، پاسخدهی بشر دوستانه و بازسازی پس از جنگ به رسمیت شناخت. این سند طی 25 سال گذشته به عنوان یک رکن بنیادی در حمایت از حقوق زنان، اصلاحات قانونی و حرکت‌های اجتماعی در کشورهای مختلف تدوین شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با نام شنونده های عزیز و ارجمند تشکر میکنیم از توجه و همراهیتون. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتون خواهد شد.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای عاشقان، امروز ما ایم و شما افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا. چطور شنا بکنیم در بحر احساسات لطیف و این همه شور و اشتیاقی که هم در من هست هم در شما هست و این گنج طلب و خواستن و جویای خیر و خوبی و زیبایی بودن چطور میشه که به زبان بیاد؟ از یک طرف مناسبت‌های گوناگونی برای صحبت هست. اینجا شهر نیشابور، شهر فصاحت و بلاغت، شهر دانشمندان بزرگ، شهر فرهنگ و ذوق و دیانت و ادبیات. نیشابور به خیام و به عطار به قول ادیب نیشابوری، البته نمیدونست ادیب، شاید هم در شعر اشکالی نداره که آدم رجز بخونه که نیشابور به خیام و به عطار نیفزود، خدا بود که افزود ادیب الادبا را. البته ادیب هم خیلی مقام داشت. مرحوم پدر میفرمودن که 400 طلبه مشتاق بدون حضور غیاب، بدون زنگ زدن و ساعت گذاشتن، سر ساعت 7 اونجا حاضر بودن. نه مدرکی میدادن، نه دکترا میدادن، نه لیسانس و کارشناسی ارشد میدادن، برای اینکه خوب درس میداد. استاد رو دانشجو انتخاب میکردن قدیم، یعنی میدیدن این آقا بهتر درس میده، دورش جمع میشدن. اینجوری نبود که بیان آقا ایشون معلم شماست. ادیب میفرمودن که هر روز صبح قافله رنگین سخنش بار میانداخت در اون مدرسه، در رواق مدرسه، دورت القواس فی اوهام الخواس درس میگفت، مقامات حریری درس میگفت و هوش از سر دانشجویان میپرید. چطور این همه شعر رو پرسیده بودن آقای ادیب شما چند بیت شعر حفظتونه؟ گفته بود چه میپرسید از کسی که دواوین عرب و عجم در سینه اوست؟ دیوان بهتری، دیوان انصاری، دیوان اغزاوری، دیوان ها حفظش بود. به عرب و عجم استاد بود. اینجا شهر بزرگانیست که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. خیام کسیست که مایه افتخار بشریته، نه فقط نیشابور. یعنی در طول تاریخ افراد نادری به این درجه از فهم و آگاهی میرسند، به اون درجه از رندی. رندی رو خیلی نمیفهمند، تو میکنن رندی اینی که آدم سر عرب و عجم رو کلا بذاره و برای خودش یک چیزی دست و پا بکنه، میگن فلانی خیلی رنده. رند البته همون معنی خود شما میخوام بگیم. بعضی ها میگن آقا شما چرا تفسیر میکنین ادبیات رو؟ ما تفسیر نمیکنیم، شما بعد تفسیر میکنین. رند یعنی باهوش. خب باهوش کسی که سر شیطان هم کلا میذاره. باهوش خیلی باید هم باهوش باشه، آدمی که مثل به سادگی از شیطان گول بخوره، این که باهوش نیست.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
گاهی میپرسن که از کجا شروع کنیم در جوانها. من عاشق این جوانهایی هستم که اینا میپرسن. پرسیدن خیلی قیمت داره. میاد میپرسه من چیکار بکنم. من دست اون جوانی میبوسم که راه میخواد، کتاب میخواد، مسیر میخواد، برنامه میخواد، من بعدا چیکار بکنم، چی بخونم، از کی مدد بگیرم، با کی مصاحبت بکنم. آفرین بر جوانان جامعه ما. من خیلی جاها سفر کردم ولی ندیدم که به خصوص جامعه جوان ما از سن 15 سالگی تا سن 85 سالگی همه اشتیاق نشون میدن، همه میگن آقا این شعر بقیهش چیه، اون مطلب کجا بوده. این خیلی قیمت داره. من حزم میکنم از این که چقدر همه فرهنگ دوست و عاشق ادبیات و فطرتشون و دیانتشون، و از طرفی هم شرمندم که نمیتونم به این همه اشتیاق پاسخ بدم. یکی از این جوانها میپرسید که ما از کجا شروع کنیم قدم اول اولش چیه که شما راهی که شما میگین؟ قدم اولش چیه؟ گفتم قدم اولش بسم الله. بگو بسم الله الرحمن الرحیم و یه نیت بکن. یک نیت آغاز کاره که من نیت کردم عزلت لله که وجود مبارک خودم رو، وجود نازنین خودم رو که در معرض زوال هست و در رهگذر باد هست، این رو وقف کنم برای کار خوب. من میخوام از فردا یا از همین امروز کار خوب بکنم، هیچ کار بد نکنم و در پیش خدا و در پیش وجدان خودم و در پیش خلق خدا سربلند باشم. و میخوام کارم طوری باشه که هر کس از احوال من و از اطوار من با خبر شد حظ بکنه، بگه که به به که چنین آدمی هست در دنیا. و ما اگر هیچ هنری نداشته باشیم، بعضی اوقات میگن بعضی که ما چیکار بکنیم، هنرمند که نیستیم، چجوری ما یه مقامی کسب بکنیم، چگونه یک مرتبه به یه فضیلتی برسیم؟ هنر بلد نیستیم، ذوقشو نداریم، شعر نمیتونیم بگیم، نقاشی نمیتونیم بکنیم. اون علوم پیچیده و ارشوت که گستردارم ما کجا میتونیم وقت نمیکنیم زندگی و مشکلات چیست؟ اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم میتونیم خوب بشیم. خوب شدن از هیچ فضیلتی کمتر نیست، بلکه برترین فضیلت هاست. برای اینکه هر کسی دیگری هر فضیلتی داشته باشه، هر هنری داشته باشه، اگه خوب نباشه هیچ فایده نداره. اما اگه خوب باشه هیچ فضیلتی دیگه نداشته باشه، مقدرم مقام داره.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه‌های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما